الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نظر سیدان الاستاد در مورد دلالت حدیث رفع بر اعتبار براءت، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 298 تا 305 می فرماین حدیث رفع دلالتش بر اعتبار براءت به این صورت است که رفع اما لا یعلمون، یعنی الزام مجهول در واقع ظاهراً رفع شده است. و تا به اینجا دیدیم که رأی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد متحد و هماهنگ هستند. اما در ادامه می فرماید که باید بگیم که رفع حکم ظاهری است نه واقعی. رفع حکم علی ظاهر است نه فی الواقع. چرا؟ به جهت 2 قرینه. یک، قرینه داخلیه. 2، قرینه خارجیه. می فرماید قرینه داخلیه این است که در خود مت، داخل حدیث مت آمده است ما لا یعلمون. ما لا یعلمون یعنی آنچه که معلوم نیست. اینی که میگه معلوم نیست نفع واقع نمی کنه. اگر بگیم معلوم نیست، معناش اینه که در واقع وجودی ندارد، پس جهل به واقع مساوی با علم به عدم واقع می شود. و خود ما لا یعلمون فرع بر این است که در واقع یک حکم نامعلومی است که ما نمیدانیم، لا یعلمون. الان در این وضعیت موجود که در ظرف شک قرار داریم، اصل براءت بشود و حدیث رفع محکم بشود. این قرینه داخلیه. اما قرینه خارجیه، منظور از قرینه خارجیه بفرماید آیات و روایاتی است که دلالت دارن بر این که عالم و جاهل در احکام شرع مشترکن. یعنی چه؟ یعنی کسی که فعلا جاهل هم هست ممکن حکمی دربارش باشد، نه قطعا حکمی دربارش به عنوان تکلیف هست و او ممکن ندارد. به عبارت دیگر قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام. احکام مختص به عالمین نیست، جاهل ها هم مکلف هستند به تکالیف و احکام. بنابراین حالت شک و اصل و قاعده در ظرف شک نفع حکم رو از واقع نمی کند. با این دوتا قرینه اعلام میکنیم که منظور از رفع حکم در حدیث رفع حکم ظاهری است، نه رفع حکم واقعی. سؤال: مگر حکم دوتاست از سوی شرع؟ مگر شما قائل به تضاد هستید؟ الان حکم رفع باشد در ظاهر، حکم ظاهری رفع شده و حکم واقعی موجود باشد، تضاد دیگه. در برابر این سؤال و اشکال جوابی دارن ایشان که قبلا هم گفته بودند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، صفحه 125 همین کتاب، الان هم اشاره میکنن. میفرمایند که صفحه 26-27 همین مصدر الان هم اشاره میکنن. میفرمایند که حکم ظاهری، خوب دقت کنید، حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد ندارد، نه فی المبدا و نه فی المنتها. منظور از مبدا و منتها در احکام مصلحت و امتثال است. مصلحت مبدا احکام است، امتثال منتهای احکام است. اینا داشته باشید. می فرماید که تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد، نه در مبدا و نه در منتها. در مبدا وجود ندارد به این دلیل است که نقطه ظریف هم هست، اشاره کردم براتون قبلا که چه، که احکام واقعی تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام است. مثلا وجوب صلات که حکم است، حکم واقعی است، تابع است برای، تابع است نسبت به مصلحتی که در خود صلات هست. صلات مصلحتی دارد، ما از دور میفهمیم قطعا مصلحت دارد و از دور هم میفهمیم که مصلحتش قرب و تقرب است. بیشتر از اون مصلحت احکام واقعی را نمیفهمیم. این مقدار یقین داریم که مصلحت دارد. گفته بودم یادتون نرد، در احکام واقعی علم به وجود مصلحت داریم، ولی علم به تشخیص مصلحت میسور مکلف نیست. علمه عند الله. یادتون نرد که این پیچ توندیست، گاهی میگید خب مصلحت، کشف مصلحت چی میشد، دارد ندارد. براتون واضح باشه که گیر نکنم. حالا احسن دیگه ماشاءالله آقای محمدی اینا رو حفظ کرده است، لقب مفهوم ندارد. به حضور شما بعد از که گفتیم در مبدأ تضاد نیست، چرا؟ چون در احکام واقعی مصالح و مفاسد در متعلقات است و در احکام ظاهری مصالح و مفاسد در خود احکام هست نه در متعلقات. این جمله کلیدی بود که حفظ کنم. چطوری در خود احکام ظاهر این قسمتش رو احتمالا نگفته بودم، اونش که یاد نماز تو اینجا گفته بودم درسته برای یاد شما، فقط حفظ طلبگی مصلحت در متعلق در خود احکام. در خود احکام چطوری مصلحت؟ الان مثلا شبهه حکمیه قبل از فحص در این صورت، یعنی در این حالتی رویارویی با شبهه حکمیه قبل از فحص، اصلی داریم که یک حکم اعلام میکند حکم ظاهری وجوب احتیاط. این وجوب احتیاط حکم ظاهری است، مصلحتش چیه؟ تحفظ بر واقع است. اون وظیفه واقعی حفظ بشود، احتیاط کنیم که بیراه نره. این مصلحت. و در همین مثال اجرای اصالت البراءت در شبهه حکمیه بعد از فحص، اینو کلن امروز با قانون حرکت میکنیم، کلن قدم به قدم اینا قانون دارن. شبهه حکمیه قبل از فحص چه بود؟ وجود احتیاط. شبهه حکمیه بعد از فحص براءت. شبهه حکمیه بعد از فحص رفع حکم است، یک میشود رفع تکلیف است، میشود یک حکم ظاهری، یعنی عدم وجوب. عدم وجوب هم حکم، رفع تکلیف میشود یک حکم از احکام شرع. معلوم شد؟ بنابراین این حکم ظاهری که اینجا آمده است، مصلحت در خود این حکم است که چه باشد؟ که تسهیلا و منتا و امتنانا، تسهیل و امتنان برای عباد. پس در مبدأ هیچ تضادی وجود ندارد، مصلحت ها جداست و چون حکم ظاهری هست، اون اشکال آقای پاکمانش هم شاید این باشه که ما ای گفتیم مصلحت احکام قابل درک نیست، اضافه کنیم احکام تکلیفیه واقعیه و این دوتا خصوصیت، احکام ظاهریه و احکام وضعیه امکان درک وجود دارد. اون مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام هست و قابل درک نیست کجاست؟ مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام تکلیفیه واقعیه باشد، اما مصالح و مفاسد در احکام وضعیه پاکی و نظافت، ازاله نجاسه، و در احکام ظاهری قابل درک هست. پس در مبدأ تضادی نیست، و اما در منتها در منتها مراجعه کنی که آیا بین این جمله رو یه بار تکرار کنم که ممکنه تکرارش مفید باشد برای بعضی از عزیزانی که تازه آمده، و اون این استش که ما که اعلام میکنیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، در احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات احکام است، در احکام ظاهری تابع مصالح و مفاسد است که در خود حکم است. اینه که گفتیم این نقطه شو هم اضافه کن تا کامل بشه، که چه؟ که یک اصل کلی یا یک بنای کلی که در اصول داریم این است که مصالح و مفاسد که در متعلقات احکام است قابل درک نیست برای مکلف. این رو بدانیم که منظور از این جملت در چه حد است؟ در حدی است که متعلقات احکام تکلیفیه واقعی باشد، اما مصالح و مفاسد در احکام وضعیه و احکام ظاهریه قابل درک هست. خب پس تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مبدأ وجود نداشت، اما در منتها عرض کردم برای شما که منظور از مبدأ و منتها در احکام چیه؟ مصلحت و امتثال. مصلحت مبدأ است، امتثال منتها است. در مصلحت گفتیم که تضاد نیست، و اما در منتها که مقام امتثال باشد. در اینجا می‌فرمایند که باز هم می‌بینیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، یعنی در اون موقعی که حکم ظاهری فعلیت دارد حکم واقعی منجز نیست، مشکوکه، مشکوک که تنجیز و تنجز ندارد، و در اون صورت که حکم واقعی منجز بشود زمینه برای حکم ظاهری وجود ندارد. لذا به تعبیر دیگر، بله احسن، به تعبیر دیگر حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. اگر حکم واقعی باشد حکم ظاهری نیست تا امتثالش لازم باشد، و حکم واقعی که وجود داشت همان یک امتثال است، دیگه تضادی در منتها وجود ندارد به هیچ وجه. پس از که این شرح داده شد می‌فرمایند منظور از حدیث رفع، رفع حکم ظاهری است، و عفوا رفع حکم و مجهول واقعی در ظاهر است که میتونیم بگیم رفع حکم ظاهری. ونگهی این مطلب و این استدلال شرطی دارد که باید اون شرط در نظر گرفته شود. می‌فرمایند که استدلال بله به این حدیث عنوان بکنید، عنوان بفرمایید. طریقه استدلال به حدیث رفع میفرماین راه و روش استدلال به این حدیث مشروط است به یک شرطی که باید رعایت بشود و آن شرط این است که منظور از ما لا یعلمون باید حکم باشد، حکم مجهول. اگر فعلی باشد، فعل مجهول قابل استناد نمی شود، اختصاص پیدا می کند به شبهه موضوعیه و مدعای ما ثابت نمی شود که ما براءت در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جاری می داریم. پس باید منظور از موصول در ما لا یعلمون حکم باشد. خب منظور که حکم بود مطلب درست است، اما چه دلیلی داریم که اقامه کنیم تا ثابت کنیم که منظور از موصول حکم است؟ در این رابطه به دو تا نکته در ذهن کلام اشاره می شود. نکته اول تناسب حکم و موضوع، یعنی مقام بیان احکام است. مناسبت حکم و موضوع اینه، مقام بیان احکام است. ما لا یعلمون می شود حکم. مطلب دلیل دوم که اگر ما فعل را در نظر بگیریم، فعل با ظاهر این حدیث تطبیق نمی کند، ظاهر حدیث خلاف واقع در میاد. بنابراین مقتضا اول قرینه تناسب حکم موضوع، دلیل دوم ظهور ما لا یعلمون در این که مقصود از ما در ما لا یعلمون چیزیه حکم هست. این مطلب را که می فرماید ونگهی یک سؤال مقدر را هم جواب می گن. عنایت کن سؤال و جواب. سؤال که مکرر در بحث از حدیث رفع مطرح می شود که عنوان جامع در بین این موارد هفتگانه که مختلفت الاجناس و اشکال هستند چه باید باشد که بتوند همه این موارد رو پوشش بدهد. ایشان در این رابطه یک مطلب متین و جدیدی فرموده ام که باید توجه بیشتر معطوف بشود. می‌فرمایند منظور از ما، مای موصول یا به قول ما صله، در ادبیات میگیم مبهمات، موصول از مبهمات هست و منظور از مبهمات این است که هیچ تشخص ندارد از یک سو و سعه وجودی دارد از سوی دیگر که مصداق آن می شود شیء. ما یعنی شیء، شیء لا یعلمون، شیء لا یطیقون. در صورتی که معنای ما با اون خصوصیاتی که گفتیم که از مبهمات است، مبهم هم دو خصوصیت داشت، عدم تعلق و عدم تضییق، با اون دو خصوصیت تمامی این موارد رو میتواند پوشش بدهد که ما لا یطیقون شیئی که طاقت و قدرتش رو ندارن، ما اقرو شیئی که در آن رابطه اضطرار دارن، ما اخطاو شیئی که در باره آن شیء خطا کرده اند، ما لا یعلمون شیئی که آن را نمیدونن. پس بیا با این معنا همه این موارد بسیار به شکل ساده فرا میگیرد و عنوان جامع در میاد بلا شبهت ولا اشکال. و اما محور بحث که ما لا یعلمون هست، در این ما لا یعلمون ما کار ما راحت تر است، شیء هم بگیریم درست است، شیء هم اگر در نظر نگیریم، خود ما لا یعلمون گفتیم که چیه؟ ظهور دارد بر حکم مجهول. ما لا یعلمون رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکم مجهول.
اینجا قرآن شریفه
خوشه
میتونه همه چیز عالم در جمع
کنه. هیچ وقت هیچ وقتی یادتون نرد عمومیت دلیل از مدعا ضرر ایجاد نمی کنه. دلیل گفته بودم براتون، دلیل عام از مدعا باشد ضرری ندارد، دلیل اگر اخص از مدعا بود معیرش یادتون شای باشد دیگه، همه چیز رو بگیره، منطقه اون شیئی که آمده اینجا اضافه شده که اختصاص به نه مورد پیدا کرده.
منطقه من بچه که آمده گرفتم
آفرین محقق نائی خواهد. الان راحت تر از آن با خود کلمه موصول یا حرف ما مشکل حل کردیم. از مسیر منحرف نشویم انشاءالله. چه میگفتیم؟ گفتیم که اما خود محور بحث که ما لا یعلمون باشد نیاز به این ندارد که ما به طرف مبهمات بریم، ظهور دارد. مبهم وقتی است که ظهوری در کار نباشد. در ما لا یعلمون ظهور وجود دارد. دلیل بر ظهور هم گفتیم، دو تا نکته بود که یادداشت کردیم، تکرار نکنم. ظهور دارد در حکم، حکم مجهول مرتفع است، مرفوع است، برداشته شده است، امتنانا بلا شبهت ولا اشکال. اما سؤالی که شما میکنید که حکم مجهول برداشته شده، حکم برداشته شده، این ممکنه اختصاص پیدا کند به شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه را از چه طریقه میتوانیم پوشش بدیم؟ شما که گفتید رفع الحکم المجهول، انصراف داشته باشد به شبهه حکمیه. مدعای ما چیه؟ اثبات براءت در اعتبار براءت در شبهه حکمیه و موضوعیه. شبهه موضوعیه را از کجا بتوانیم وارد این قلم را به رفع بکنیم؟ جواب ایشان یک جواب جدی میدهد که ما را از موضوع جدا میکند. میفرماید که در هر سب همونطور که محقق نائینی فرادن در هر سر شبه موضوعیه باشد یا شبه حکمیه باشد، مقصود ما رفع حکم است، رفع حکم مجهول. و این رفع حکم مجهول منشأش دو چیز میتونه باشد: یک، عدم تمامیت حجت و دلیل. اگر حجیت و دلیل تمام نبود، شبه فقط تعلق میگیرد به خود حکم، شبه حکمیه میشود. و یک وام، یا این که منشأ شبه ما شک در موضوع خارجی است، اون موضوع خارجی مورد شک و تردید است از لحاظ موضوعیت، که اون تردید منشأ می شود برای شبهه در حکم آن موضوع. ما فقط همان شبهه در حکم را کار داریم، ریشش تردید در موضوع باشد یا ریشش عدم اتمام حجت باشد. پس در هر سر شبهه موضوعیه اسمش یک شبهه موضوعی است. ما موضوع بدون حکم اصلا کار نداریم، کار ما با حکم هست. یا اون شبهه از طریق تردید در موضوع آمده، یا از طریق عدم اتمام دلیل که مستقیم مربوط شده به خود حکم. تمام. در نتیجه صفحه 305 اعلام میکنن که المصحف 305 مصباح الاصول جلد 2 که المتحصل تمامیت و دلالت حدیث رفع علی براءت یا علی اعتبار البراءت. تمام در تمام بدون هیچ مشکل و اشکالی. حالا
جان خود شبه موجودیت، شبه موجودیت مکلفی موضوع را بگیرد، نه اصلا سابقه را انتقال موضوع را بگیرد. اینکه بخواییم از حکمش بحث کنیم یک چیز فراتر بحث خود موجودیت، هیچی نمیدونه اصلا خودتون را فرمودید که مخاطب قرار دادن جاهل به موضوع اصلا محال افتیم.
خداوند برای شما توفیق عنایت کند. خدا به شما توفیق عنایت کند.
در اونجا میده که مراد از رفت حکم ظاهری است نه حکم واقعی. اگر وقت حکم واقعی باشد تصویر پیش میاد.
در باره سؤال آقای فاطمانش اونقدر ذهنم را سنکوب کردید که از کجا شروع کنم تا برای شما شد. میخواستم رأی شهید صدر را بگم که شد نرد. و شما سیدان که گفتید تصویب جایی پیش میاد که بگیم برای شما سوال کنم جوابش سبکتر که اگر بگیم من ما در این بحث چون قائل به تصویب نیستیم میگیم رفع حکم ظاهریست. مصوبه اگر بخوان رفع حکم را اعلام بکنن میگن همون یک حکم است، تصویب هست که هست، قائل به تصویب. ما واقع و از ظاهر جدا میکنیم تا مسلک ما با مسلک مصوبه جدا باشد. در اون رابطه چون بحث واضح هست دیگه ما اشاره ای نکردیم. منظور ما از رفع حکم ظاهری است، ما رفع حکم واقعی را به هیچ وجه در نظر نمیگیریم. ما منتها رفع حکم ظاهری را با وجود حکم واقعی بحث کردیم که تضادش رفع بشه، و الا این مطلب که مقصود رفع ظاهری است و رفع حکم واقعی در کار نیست. چون اگر اصل قاعده بتواند که دستمایه مجتهد است واقع را تغییر بدهد، خود که تصویب میشد، ما قائل به تصویب نیستیم، لذا اون خط ما جداست. اما آقای پاکمنش عزیزمم سالب منتفی به انتفاع موضوع اینجا جاش نیست. ببینید ما چی میگیم، این نکته رو یه بار دقت کنید، قضیه حله. و اون اینه که ما میگیم توتون شک میکنیم، ما شک در وجود خارجی این به عنوان موضوع جدا از حکم شک نمیکنیم. ما شک، ما شک فلسفی و شک فیزیکی نیست که شک کنی این ماده فلزی مس یا نقره است. ما به بحث فیزیک و مادی نداریم یا فلسفی بحث نمی کنیم که این وجودش الان معلول اون علت است یا علتش چیز دیگر است. شک ما همون در فقه همراه با شک در حکم. توتون ما که می دونیم یه ماده در خارج، آیا شرب این توتون حرام است یا حرام نیست؟ برای این شک در موضوع که می کنیم همیشه شک در موضوع فقهن همراه با شک در حکم شد و الا می شود خارج از حدود فقه، بحث فلسفی و فیزیکی می شد که شک بکنه در موضوعی که این چه ترکیب دارد، این الکل است یا الکل، و الکل است یا الکل نیست، بازم با حکم ارتباط بدن با حکم ارتباط ندارن. ما مثلا میخواییم که فعل مس رو پیدا کنیم، میخواییم بگیم که این مس یا حله، شک میکنیم یک قسمت فلزیست که این مس یا حلبی هم، این شک دیگه شک در موضوع، این شک در موضوع رابطه با حکم ندارن. شکی که در فقه میکنیم همیشه شکیست که درباره حکم آموزو شک میکنیم، منتها گاهی میگیم خود این توتون نجس است یا نجس، شربش حرام است یا حرام نیست، از این باب در اصل حکمش تحقق حکم شک میکنی و گاهی در شمول حکم شک میکنی. این مایه خارجی، این مایه خمره یا نوشیدنیست. بنابراین این موضوعات همیشه در ارتباط با حکم شرعی مورد شک قرار میگیرد. یادمان نرم موضوع حکم شرعی است، موضوع جدا نیست. موضوع حکم شرعی شک ارتباط داره به حکمش. تمام. نتیجه گرفتیم، میخواستم رأی سیدان شهید صدر رو بگم، یک نتیجه اعلام بشه. تمام. نتیجه اعلام شد. چه بود؟ تا اینجا رأی محقق نائی، محقق خراسانی صاحب کفایه و سیدان الاستاد همسو همسان درباره ما لا یعلمون، منظور از ما لا یعلمون حکم مجهول است و در عالم ظاهر یا حکم ظاهری مرتفع است و تضاد هم با حکم مجهول در واقع ندارد. نتیجتا این سه بزرگوار دیدیم که به طور قاطع سیدنا اعلام فرمودن که دلالت حدیث رهبر اعتبار براءت کامل است، اما طریقه شیخ انصاری هرچند فرق دارد ولی در نتیجه همه با هم هماهنگند که انشاءالله در بعد از بیان نظر شهید صدر و بعد از جنبندی و کمک گرفتن از بیان امام خمینی جنبندی بکنیم، توضیح بیشتری ارائه کنیم انشاءالله. سلامتی آن زمان سلامات حتما.